بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و بهی نستعین، صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاه واتوا الزکات لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين. الحمدلله رب العالمین، خدا را شاکریم که باز در این صبحگاه ترنم صبحگاهیمون رو با آیات قرآن می گذرانیم. رب انعمت فضله. پس از آیات ربا و در ادامه آیات ربا، آیه 277 حضرت حق این گونه مطرح می فرمایند که کسانی که ایمان آوردن و کار صالح کردن و کارهای شایسته کردن و نماز رو به پا داشتن و زکات رو پرداخت کردن، لهم اجرهم عند ربهم، اینها پاداششون پیش خدا، اجرهم عند ربهم، پاداش در مقام عندیت دارن. این مقام عندیت یک مقام خاصه، هر کس هر کس به اون مقام نمیرسه. با اطاعت و با ولایت و با صداقت و با این که بتواند امور شرعیش رو خوب ادا بکند و واجباتش رو انجام بده و محرماتش رو ترک بکنه به این مقام میرسه. جالب اینجاست که حضرت حق بعد از آیات ربا را که مطرح کردن و احل الله البیع و حرم الربا را مطرح کردن و فرمودن اینها اصحاب النار هستند، هم فیها خالدون، در مقابل اینها و بعد هم فرمودن والله لا یحب کل کفار اثیم، می فرماین کسانی که مؤمن هستند، ایمان به خدا، ایمان به قیامت و کارهای شایسته کردند. کار شایسته یعنی کارهایی که هم مفید برای خودشون باشد، هم مفید برای دیگران باشد و کارهایی که در راستای خواسته ولی و اطاعت ولی باشد. هر کاری رو عمل صالح نمیگن، عمل صالحی که اینقدر بعد از ایمان در قرآن مطرح شده و الذین آمنوا و عملوا الصالحات که بال دوم پرواز انسانه، چون انسان به لحاظ قرآن دو بال پرواز دارد، یکی ایمان است، دیگری عمل است، یعنی عمل صالح، عمل شایسته. عمل شایسته چیست؟ عمل شایسته کار خدا پسندانه و کاری است که در مسیر اطاعت ولی و خواسته ولی باشد. اینو بهش میگن عمل صالح و عمل شایسته، و به عبارت بهتر کاری که نیکوکاری رو اعلام بکند و کار نیک و نیکوکار. مؤمنین و نیکوکاران و کسانی که نماز رو به پا بدارن و اقامه و ایتای زکات داشته باشن، اجرشون پیش خداست. چهار موضوع مهم در این آیه مطرح شده: ایمان به عنوان اندیشه و عمل صالح به عنوان انگیزه و اقامه نماز به عنوان رابط و صله بین انسان و خدا و ایتاء زکات یعنی زکات رو پرداختن به عنوان واسطه بین خودشون و دیگران. میتونیم بگیم در اینجا همه معارف در این آیه جمعه، واقعا همه معارف جمعه، از عقیده و اخلاقیات و احکام و تمام بایدها و نبایدها در همین آیه جمعه. ولا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینها دیگه نه خوف دارن نه حزن دارن، اینها نه اهل حزن هستن نه اهل خوف هستن، یعنی اینها دیگه میشن جز اولیای الهی. در بعضی از آیات دیگه داریم الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. و شرط رسیدن به ولایت الهی به و جز اولیاء الله شدن این است که انسان مؤمن باشد، ایمان داشته باشد. شرطش این است که عمل صالح داشته باشد. شرطش این است که اهل اقامه نماز باشد. اقامه نماز یعنی تداوم نماز. و شرط دیگر اینه که در مسائل اقتصادی هم اهل ایتاء زکات باشد. و من همینجا عرض کنم که ایتاء زکات هم امور مالی واجب رو شامل می شود، مثل همانند خمس و زکات، و هم انفاقات و صدقات رو شامل می شود. زکات در اینجا چیزی است که باعث رشد و نمو انسان می شود و چیزی است که باعث تطهیر و تزکیه انسان می شود. همه اینها در این آیه شریفه جمع هستند. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، خطاب بعدی، کسانی که ایمان آوردی. حالا که آیه بیان شد که انسانهای مؤمن اهل عمل صالح و اقامه نماز و ایتاء زکات هستند و مقام اندیت پاداشش پاداششون در مقام عند الله و عند ربهم است و دارای خوف و حزن نیستند، خطاب ای کسانی که ایمان آوردید اتقوا الله، تقوای الهی داشته باشید، تقوای الهی داشته باشید. خب آیات قبل راجع به چه بود؟ تناسب آیات راجع به مسائل ربا و مسائل اقتصادی بود. راجع به مسائل اقتصادی هم حضرت حق بحث ایتاء زکات رو مطرح فرمودند. حالا در اینجا می‌فرمایند که کسانی که ایمان آوردید تقوای الهی داشته باشید. این تقوای الهی عرض کردیم تقوا یک مرتبه نیست، تقوا مقوله به تشکیکه. تقوا اصلش وقواست، یعنی خودنگهداری، خودنگهدوان خود بودن، پرهیزگاری، پرواپیشگی، این وقایه و این نگهداشتن خود نسبت به آسیبها و نسبت به نبایتهایی که خدا مطرح کرده یا نسبت به شیاطین، یک تقوای دارای مراتب مختلفه. داره مراتب مختلفه یعنی چی؟ یعنی در هر مرتبه ای از مراتب و با هر کسی از افراد در هر مسئولیتی از مسئولیت ها و در هر درجه ای از درجات علمی و انسانی و الهی هر چه که باشن و به عبارت بهتر برای هر کسی یک تقوایی در هر سن سالی. بچه یه تقوا داره، بزرگ یه تقوا داره، دانشمند یه تقوا داره و کسان بازاری یک تقوا داره و بحث مسائل اقتصادی هم که مطرح شده یک تقوا مطرح داره. و به عبارت بهتر تقوای در اینجا یعنی مراقب مسائل اقتصادیتون باشید. مرز بین حرام و حلال یه چیز بیشتر نیست، فاصله بسیار بسیار اندکه. با یک معامله خدای نخواسته انسان معاملات ربوی داره و با یک دقت انسان معاملات ربوی نداره. و زرو ما بقیه من الربا، زرو یعنی واگذار کنید، رها کنید اون چه که از ربا باقی مونده است ان کنتم مؤمنین. اگر خدای نخواسته برای ربایی گرفتید و ندانستید، به محض این که متوجه شدید دیگه این ربا را نگیرید، این اضافه بر درآمد و سود رو دیگه نگیرید، این اضافه بر مال رو نگیرید، جنسی ندهید و چیزی رو اضافه تر بگیرید، پولی ندهید و پولی رو بیشتر بگیرید، ربا رو رها بکنید ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارید. عجب، در اول آیه شریفه حضرت حق فرمودن یا ایها الذین آمنو، خطاب به مؤمنین کردن، بعد فرمودن باقی مونده مسائل اقتصادی ربا را از بدهکار دیگه نگیرید اگر ایمان دارید، اگر ایمان دارید. و گاهی وقتا گذشتن از مسائل اقتصادی خیلی سخته، خیلی سخته. انسان از درآمد ربوی باید بگذرد، باید بگذرد. و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. مضمون آیه شریفه اینه که انسان‌های مؤمن اهل تقوا هستند، تقوای اقتصادی دارن، در هر معامله‌ای وارد نمیشن. اگر خدای نخواسته در بعضی از معاملات ربوی خواسته یا ناخواسته وارد شدن، سریع رها میکنن. ربا در میان مسائل اقتصادی یه آتشگیره ایست که همه ثروت رو، چه ثروتی که با او داره ربا میگیرد و ربا میخورد، چه ثروت دیگرش رو آتش میزند. لذا آیه شریفه داره که اینو رها بکنید. و آیه که نازل شد، اینی هم که میگن انسان باید اوامر و نواهی الهی رو از خودش شروع بکنه، آقا رسول الله حضرت محمد ابن عبدالله صلوات الله و سلام علیه هم از این قانون استثناء نبودن. عباس عموی آقا رسول الله یکی از کسانی بود که ثروت خوبی داشت، این ثروتش دست به دست میگرد و تا آیه حرمت ربا نازل نشده بود، همینطور رباهای معاملاتی و رباهای قرضی بین مردم رایج و شایع بود. به محض این که آیه نازل شد، حضرت اولین کسی رو که امر کردن که ربا را دیگه پس بدهد و نگیرد، جناب عموی بزرگوارشون بود. از خودشون شروع کردن، از فامیل خودشون شروع کردن. در مسائل اقتصادی و مبارزه با رانتخاری ها و احیانا خدای نخواسته با بعضی از پولشویی هایی که امروز معروفه و کارهای خیانت های دیگر اقتصادی که دیگه در بحث تفصیل رومون نمیشه اونها رو مطرح بکنیم و نبایدم مطرح بکنیم، گفت العاقل و یکفیه الاشاره، باید چه بود؟ باید به قول معروف دست پاک بود، باید سالم طیب و طاهر بود. و طیب و طاهر به چیست؟ طیب و طاهر به این است که برای مسائل اقتصادیمون برنامه داشته باشیم، از خودمون شروع بکنیم. دولت مردان مسائل اقتصادی رو و مبارزه با رانتخاری ها و خدای نخواسته رباخاری ها رو از خودشون شروع کنن، از خودشون شروع کنن. اصلا دولت و ملتی نداره. در دولت اسلامی و ملت اسلامی، دولت اسلامی و ملت اسلامی یکی هستن. گفت بنی آدم اعضای یک دیگرن، چه عضوی به درد آورد دیگر عضو دیگر را نماند قرار. اینها اینطوری هستن، دولت و ملت یک عضوان، قرار و مدارشون بر اساس یه چیزه. لذا باید خیلی مراقب هم باشن. و دشمنم که دشمنی میکند برای این است که بین ملت و دولت اسلامی جدایی بندازه. این جدایی نباید انداخته بشه. البته باید بعضی ها هم که مسئولیت در دستشونه، خواسته یا ناخواسته، خدایی نخواسته، کمک دشمن نکنن که این تفرقه و این جدایی رو زیاد بکنن. ربا در دولت اسلامی نباید باشد، ربا در ملت مسلمان و مؤمن نباید باشد. اصلا رباخاری با ایمان سازگاری نداره. خدای شریفی خطاب کردن خود حضرت حق تبارک و تعالی به یا ایها الذین آمنو، و بعدم فرمودن ان کنتم مؤمنین. و عجیب آیه بعدی چقدر هشدار عجیبی، سبحان الله، از این هشدار نسبت به مسئله ربا و رباخاری. حضرت حق فرمودن فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ لا اله الا الله، نعوذ بالله من سیئاتنا و شرور انفسنا. حضرت حق می فرماین فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگر رباخاری رو ترک نکردی اگر رباخاری رو عوض این که ترک کنید خدای نخواسته نعوذ بالله رایجش کردید، رواجش دادید، فأذنوا بحرب من الله، شما اعلام یک جنگی با خدا کردید. خیلی آیه عجیبی، رباخار در جنگ با خداست، کسی که پولی میدهد و اضافهی میگیرد با این کارش معناش اینه که اعلام جنگ میکنه با خدا، اعلام جنگ میکنه با خدا. نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا. اینقدر رباخاری مهم است که حضرت حق میفرمایند کسی که رباخاری رو ترک نکند در جنگ با خدا، در جنگ با خدا و رسول خدا و رسول خدا. خدا گفت نکنید، خدا گفت ربا نخورید، رسول خدا اعلام کرد که رباخاری حرام است و این کارو دارید انجام میدید، جنگ با خدا و رسول خدا. و ان تبتو، اما اگر آمدید توبه کردید، خدای نخواسته رباخاری کردید اما توبه کردید، که آفرین بر شما، فلکم رؤوس و اموالکم، برای شماست اون سرمایه های اصلیتون، اصل مالتون برای شما باقی میمونه. اما اگر خدای نخواسته، مفهوم این چی آیه چی میشه، اما اگر خدای نخواسته رباخاری کردید، اهل ربا بودید، رؤوس اموالتون رو هم از بین میبرید، سرمایه رو هم از بین میبرید. ربا تنها ضرر در سود نیست، ربا اگر درآمدی در سود باشد سرمایه رو هم به باد میدهد، سرمایه رو هم به باد میدهد. من بارها این تعبیر رو داشتم، الان هم دو مرتبه تکرار میکنم، در بحث درس امروز هم عرض کردم که ربا مثل یک آتشگیره در امواله، نه تنها همون مال ربوی رو میسوزاند، مالهای دیگر هم میسوزاند. چطوری اگر خدای نخواسته در یه خرمنی آتش بگیره، ربا بردن و ربا خوردن و ربا دادن و پولهای ربوی باعث می شود که کل ثروت انسان از بین بره. لذا حضرت حق می فرمایند کسانی که توبه بکنن رأس مالشون مال خودشونه، سرمایهشون مال خودشونه، یعنی دیگه سرمایه رو نگه داشتن. لا تظلمون و لا تظلمون، نه اینها ظلم می کنن نه زیر بار ظلم میرن، نه ظالم هستن نه مظلوم هستن. ماشاءالله ماشاءالله. حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمودن انسان مؤمن نه ظالم است، نه به کسی ستم میکند، نه از کسی ستم میکشد. میشه بگیم رباخار ظالم است و کسی که ربا میگیرد که احتیاج دارد مظلومی است که نباید این ظلم رو بکشه؟ اینجوری ظالم و مظلوم در اینجا ربا دهنده و ربا خورنده و ربا گیرنده است و همه اینها در مسیر ظلم الهی هستند و ظلم نباید اتفاق بیفته. لا تظلمون و لا تظلمون. و ان کنت و ان کانت ذو عسره فنظرتون الی میسره و ان تصدقوا خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگه کسی که از او طلبگار هستی، خدای نخواد، ببینید قرآن چقدر ظریف بیان شده، چقدر ظریف بیان میکنه خداوند تبارک و تعالی جل و علا، چقدر خودمانی این آیات رو مطرح میکند. و ان کان ذو عسره، اگر کسی که ربا گرفته و کسی که بدهکار پول بهش دادی و اضافه ازش گرفتی، امکان از او عسرته، اگر ناتوانه، عسره یعنی ناتوانی مالی داره، که معمولا اکثر کسانی که ربا میگیرن و بهشون ربا میدن اینا آدمای نیازمندی هستن که به پولی به کالایی نیاز دارن، ناچارن که اونها رو برن بگیرن و با یه چیزی اضافه تری پس بدن. و ان کان ذو عسرتین، اگر کسی که از او طلبگار هستید یعنی وام گیرنده در ربای قرضی یا در معامله ای که معامله کرده و ناچاره و اضافه داره میده، اگر اینطوری بود فنظرتون الی میسره، شما باید بهش مهلت بدید تا دستش باز بشه. مهلت بدید دستش باز بشه. حالا خدای نخواسته پولی بهش دادید، مهلت بهش بدید. مهلتش رسیده، قراره با اضافه برای شما بیاره، این مهلت رو بهش بدید و اضافه رو هم نگیری، یعنی معامله رو از ربا خارج کنی. چقدر زیبا خدا بیان میکنه راه برون رفت از ربا رو هم در اینجا بیان کرده. و ان تصدقو خیر لکو، اگر شما اضافی رو که نمیگیرید، اگر شما بهش این چیزی که نیاز دارد ببخشید و بهش صدقه بدید، خیر لکو، برای شما بهتره. اگر بازاریان، اهل درآمدها، اهل اقتصاد، اونایی که پولی دارن، حتی بانک ها، اگر به کسانی که چیزی ندارن یک مقداری خدمت بکنن و صدقه بدن و مهربانی بکنن، خیر لکم، این برای شما بهتره. ان کنتم تعلمون، اگر میدانید، یعنی باید بدانید که این صدقه دادن بهتره. اونهایی که درآمدی ندارن، اونهایی که دستشون تنگه، اونهایی که به قول معروف دستشون به دهانشون نمیرسه و هی مرتب باید یه پولی بگیرن از یک کسی و یک پول اضافه تر بدن، این به صلاح نگیرنده است، نه به عنوان دهنده، نه به کسی که پول رو میدهد، نه به کسی که پول رو میگیرد. هر دو ظالم و مظلومن و هر دو باید از این ظلم رها بشن و با راه رهاییش هم اینه که کسانی که اهل درآمد هستن و ثروت هستن مدارا بکنن تا دست اینها باز بشه و اگر ببخشن خیلی براشون بهتره. و تقو یومن ترجعون فیه الالله ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. این آیه شریفه آخرین آیه است که بر حضرت رسول مکرم اسلام نازل شده و جبرائیل نازل شد یا رسول الله زع هذه الآیه، این آیه رو در این قسمت سوره مبارکه بقره قرار بده. خب جایگاهش کجاست؟ بعد از آیات ربا. آیات ربا چه آیاتی هستند؟ آیاتی هستند که بزرگترین درد اقتصادی جامعه رو و بزرگترین آسیب جامعه رو داره مطرح میکنه. ببینید اینجوری نگاه داشته باشین. من لا معاش له لا معادله، کسی که دنیا نداره آخرت هم نداره. کسی که جیبش خالی باشد نمیتواند دیندار باشه. اسلام اینجوری فرمود، من لا معاشره لا معادله. اگه قرار باشد مردم اهل دیانت باشن، کسانی که اقتصاد مردم دست اونهاست، بازاری ها، بانک ها، دولت، اینا باید برنامه ریزی بکنن. دین مردم یک مقداری وابسته به اقتصاد مردمه. اگر دهانشون خالی باشد اینها نمیتوانن عبادت عزت حق داشته باشن. دهان خالی ذکر ندارد، دهان خالی فقر اقتصادی میاره، فقر اقتصادی بلای جامعه است، بلای جامعه است. و این بلا باید برطرف بشه. بعد از آیات ربا حضرت حق میفرمایند و تقو یوما ترجعون فیه الالله، شما باید بپرهیزید، مراقب باشید روزی که همه تون به سوی خدا برمیگردید. یعنی آیا به فکر معادتون هستید که دارید این کارهای خلاف اقتصاد اسلامی رو میکنید؟ در اقتصاد اسلامی ربا ممنوعه، ربا ممنوعه. چرا ربا ممنوع است؟ چون ربا سرمایه رو نابود میکنه، ربا سرمایه رو نابود میکنه. یه درآمدی است که درش زحمت نیست. در اقتصاد اسلامی درآمدها بر اساس کارکرد، لیس للانسان الا ما سعا، و بر اساس تلاش است و هر کس به قدر کاری که کرده باید سود ببره. و اینجاست که در ربا، ربا در اسلام حرمت داره. و تقو یوما، بترسید از روزی که ترجعون فیه الالله، در اون روز بر میگردید به سوی حضرت حق، یعنی روز معاد، روز رستاخیز، روز قیامت کبرا. دست همه خالی، ثروتمندانی که در دنیا دستشون بازه بازه، اون روز نیازمندترین افرادن، نیازمندترین افرادن، چون هم باید جواب عمرشون رو بدن، هم باید جواب ثروتشون رو بدن، هم جواب اندوخته هاشون رو بدن، هم جواب این سؤال رو بدن، مما اکتسبه و فیما انفقه. این دو تا سؤال رو ثروتمند باید واسه جواب بده، از کجا به دست آورده، در کجا مصرف کرده. ثم توفا کل نفس ما کسبه. از کردیم ماده وفات و توفیه به معنای اتمام کردن و اکمال کردنه. ثم توفا، هر کسی پاداش هر نفسی اون چه که کسب کرده است به نحو تمام و کمال دریافت میکنه. ما داریم میریم به سوی جزاء وفاقا، به روزی که روز جزاء وفاقه. جزاء وفاق یعنی پاداش کار شما عین عمل شماست، نفس عمل شما. اصلا جزاء، جزای عمل جدای از عمل نیست، عین عمل است، عین عمل است. و عمل و کار ما پس فرست نیست که به دنبال ما بیاد، پیش فرست نیست که جلوتر از ما وارد محشر می شود و ما باید پاسخگوی این کارمون باشیم. خیلی باید دقت کنیم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. ثم توفا کل نفس ما کسبت. هر نفسی و هر شخصی اون چه که انجام داده است بهش داده میشه و میبیند و هم لا یظلمون، و ظلم بهشون نمیشه و به هیچ کس ستمی دیگه نمیشه. روز عدله، روز عدالته، روز حسرته، روز جمعه، روز تقابنه، اسمهای مختلفی که برای قیامت هست. یوم تبل السرائره، این کار زیبایی که به حسب ظاهر خیلی با کلاس، کسی پول به کسی میدهد اضافی میگیرد، اگر باطنش جلا پیدا بکند و بفهمند که آتش داره رد بدل میشه، هیچ موقع هیچ کس این کار رو نمی کنه. قرآن میگه اینا آتش هاییست که داره دست به دست میشه. ربای در معاملات و ربای در قرضها و ربای قرضی که شایع ترین اقسام رباهاست، اینا رباهایی هستن که آتش داره دست به دست میشه. و خداوند میگه فردای قیامت رو یاد آوری میکنه حضرت حق که بیاد قیامت باشید که اون روز روز سختی. انشالله امیدواریم همه من محفوظ باشیم از گناهان و نافرمانی خدا رو نکنیم، به خصوص در مسائل اقتصادی، و انشالله تبارک و تعالی اهل طاعت باشیم و اهل ثروت و اهل ریاستی که دستشون بازه سعی کنن مراعات کسانی که ندارن داشته باشن، با اونها مدارا بکنن. اگر خدایی نخواسته معاملات ربوی اتفاق افتاد، مهلت رو زیاد بکنن، مال ربوی رو نگیرن و از همه مهمتر به عنوان صدقه و به عنوان انفاق به کسی که نیازمنده بهش رفتار بکنن، که این رو خدا دوست داره و این بهتر برای همه کسانی است که در جامعه چه نیازمندن و چه بی نیازن و چه ثروت دارن و چه ثروت ندارن. این اقتصاد اسلامی. تا برسیم به آیه بعدی، انشالله که همه شماها محفوظ باشید و سالم باشید و آسیب گناهان رو نبینید. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم